بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعیین منفعت اجاره بود، چون تعیین کل شیء به حسبه، گاهی تعیین منفعت به زمان است که در فلون زمان اجیر این کار را برای مستاجر انجام بدهد، گاهی تعیین منفعت به اصل عمل است، مثل کتابت یک کتاب یا خیاطت یک ثوب و مانند. گاهی به عدد است نه به اصل عمل و مانند. در نوع موارد چون تعیین منفعت حاصل می شود محظوری نیست. عمده آن است که دو امر را محور تعیین قرار بدهد، یکی عمل و دیگری زمان. عمل معینی را در زمان معین طلب بکند که محور اجاره قرار بگیرد، که بگوید کتابت این کتاب را در فلان روز به عهده بگیر، یا خیاطت این ثوب را در فلان زمان به عهده بگیر، یا حمل و نقل مسافرها و کالاهای اونها را در روز ترویه به عهده بگیر که اینها در روز عرفه مستقر باشن. عمل معینی را در زمان معینی مدار اجاره قرار میدن و غرض عقلایی هم به این سمت متوجه است. صوری برای مسئله مطرح است که احکام این صور احیانا با هم فرق میکنن. گاهی این عمل که مظروف است و اون زمان که ظرف است نظیر واجب موسعه است، که میگوید این عمل را در اون ظرف انجام بده که اون زمان به منزله ظرف است و این به منزله مظروف نظیر واجب موسعه. گاهی نظیر واجب مزیق عمل را در ظرف معین محور اجاره قرار میدهد، به طوری که اول عمل در اول زمان و امتداد عمل در عمود زمان و فراغت از عمل در پایان زمان، نظیر روزه که روزه یک امساک مشخصی است در زمان معین به نحو واجب مزیق، که اول امساک در اول زمان است، پایان امساک در پایان زمان است، امتداد امساک در عمود زمان. اگر غرض عقلایی به این نحو تعلق گرفت که عمل تطبیق بشود بر زمان، که زمان به منزله ظرف نباشد، یک بستر مستمری برای عمل باشد، این دو نحو، پس گاهی به نحو ظرفیت است گاهی هم به نحو تطبیق. دوایی عقلایی هم فرق میکنن، میگن این کار را، اول این کار را باید در اول روز عرفه انجام بدید، بخش دوم این کار را باید در بخش دوم این روز انجام بدید، و بخش نهایی را در پایان این روز، برای که جابجایی مسافر در اون روز با این کالاها با این زمان معین غرض عقلایی دارد، که فعلی را در زمان معین علی وجه تطبیق مورد اجاره قرار میدهد. پس گاهی به نحو ظرفیت است گاهی به نحو تطبیق، این دو طرز. و علی کل تقدیرین گاهی به نحو تعدد مسلوب است که حساب شرط و مشروط است، گاهی به نحو وحدت مطلوب، یعنی گاهی مدار اجاره عبارت از منفعت در این زمان است، گاهی محور اجاره تملیک خود منفعت است، به شرطی که در این ظرف یا به شرط این که بر این ظرف منطبق باشد، که مسئله ظرفیت یا مسئله تطبیق از باب شرط در ضمن عقد است، نه محور عقد، نه احد و طرفه العقد است، احد المعاوضین است، خارج از حریم عوضین است، منتها شرط. اون چه که عوض است اجرت است و اصل عمل، اما ایقاع این عمل به نحو ظرفیت در اون زمان یا به نحو تطبیق بر اون زمان، این شرط ضمن عقد است نه احد العوضین. البته شرط گاهی به احد العوضین بر می گردد، گاهی به شیء زایدی برمیگردد. شرطی که به احد العوضین برگردد نظیر شرط وصف احد العوضین است، شرطی که به امر زائد برگردد نظیر شرط خیاطت در ضمن عقد کتابت و مانند آن. خب پس گاهی به نحو ظرفیت است، گاهی به نحو تطبیق، و علی کل تقدیرین گاهی به نحو محور اجاره است، گاهی به نحو شرط زائد. احکام این صور چهارگانه از این جهت روشن است که اگر علم داشته باشند به اینکه این عمل در اون زمان به نحو ظرفیت یا به نحو تطبیق قابل اجراست، صحیح است. علم داشته باشند که نه به نحو ظرفیت نه به نحو تطبیق هیچ کدام از اینها قابل تحقق نیست، باطل است. شک داشته باشند دو قول است، مرحوم صاحب جواهر پذیرفته که صحیح است، مرحوم محقق مردد بود و مانند اون. این سیر طبیعی بحث. تا حدودی سخن مرحوم صاحب جواهر روشن شد. نقدی هم که برایشون بود در این جایی که اگر فسخ شد اوجت المثل است یا اوجت المسمى، اون هم ذکر شد. یک بیانی رو هست دای خوی رضوان الله علیه دارن که ایشون بعد از تقریر اصل مسئله یه تحقیقی می فرمان تحقیق در مسئله این است که خواه به صورت تطبیق خواه به صورت ظرفیت، اگر اصل عقد به نحو مطلق انشاء بشود یک حکم دارد، به نحو معلق انشاء بشود حکم دیگر دارد. یعنی اگر چون چه مستأجر و اجیر این چنین عقد اجاره را انشاء کنند که اجیر بگوید اگر توانستم این کار را در اون ظرف معین، حالا یا به نحو ظرفیت یا به نحو تطبیق انجام میدم، یک وقت بالقول المطلق انشاء میکنند، یعنی اجیر میگوید من اجاره دادم خودم را به شما برای انجام فلون کار در فلون زمان، حالا یا به نحو ظرفیت یا به نحو تطبیق، بالقول المطلق، معلق نمی کند. یک وقت معلق می کند، می گد اگر توانستم در اون ظرف انجام بدهم. پس دو حال دارد، پس اون تقسیم ها اثری ندارد، خواه به نحو ظرفیت خواه به نحو تطبیق این نقشی ندارد. عمده آن است که یا بالقول المطلق انشاء می شود یا به نحو تعلیق. اگر بالقول المطلق انشاء شد، چون شک دارد که آیا می تواند یا نمی تواند، قهرن شک دارد که آیا این عمل ملک اوست یا نه، چون عمل ملک شعنی آدم است نه ملک فعلی، ذمه هم همینطور است، ذمه ملک شعنی آدم است نه ملک فعلی، این ملک فعلی مالک است، خانه، فرش، زمین و امثال ذلک اینا بالفعل ملک صاحب ملک است، اما ذمه چیزی در ذمه آدم نیست که آدم مالک او باشد، بلکه با عقد قرارداد مالک می شود ماف ذمه خود را و تملیک می کند به دیگری، مثل چیزی که آدم نسیه می خرد. چیزی را که نسیه میخرد بالفعل مالک شی نیست، ولی این را به عهده میگیرد، یعنی ثمن را با همین قرارداد مالک میشود در ذمه خود. اعتباراً این ثمنی که با قرارداد در ذمه خود مالک شد به بایع تملیک میکند، اعتباراً چون بایع را مالک ثمن میکند، ثمنی که در ذمه خود دارد، و این با نفس بی حاصل میشود نه قبل از بی. قبل از بی اگر او مالک این مقدار مال بود که مستطیع بود که یجب علیه الحج، قبل از بی مالک چیزی نبود. به صرف بی با این قرارداد اغلا اعتبار میکنن که او آنمای قبل تملیک مالک ثمن هست، بعد این ثمن را تملیک بایع میکند، منتها ظرف تسلیمش یک ماه بعد یا یک سال بعد است، نه اینکه یک سال بعد یا یک ماه بعد این شخصی که نسیه میخرد این ثمن را تملیک بایع کند، بلکه همکنون تملیک میکند، یک سال بعد تسلیم میکند. در نسیه ظرف تسلیم متأخر است نه ظرف تملیک. تملیک در زمان عقد است. پس گاهی انسان با نفس قرارداد چیزی را مالک میشود، اولا به تملیک میکند، ثانیا در اینجا چون بالقول المطلق انشاء شده است و این شخص مالک نیست زیرا نمیداند قادر است یا نه، اگر عاجز بود از انجام این کار در اون زمان به نحو ظرفیت یا به نحو تطبیق، اگر عاجز بود مالک نیست، و اگر مالک بود قدرت تملیک ندارد. وقتی قدرت تملیک نداشت، اون اجرتی را که با این عقد تملک میکند اکل مال به باطل است. این در صورتی است که انشاء بالقول المطلق باشد. ولی اگر انشاء معلق بود، یعنی اجیر گفت اگر توانستم، در اینجا ایشون میفرمان هیچ محذوری ندارد، برای اینکه محذوری که دلیل بطلان این گونه از عقد هاست یا تعلیق است یا قرار است یا یه شیء ثالثی تعبدی روایتی مانند آن، شیء ثالثی که در باب نیست، تنها محذوری که در باب متوهم است مسئله تعلیق است و مسئله قرار. اون تعلیقی که ضرر دارد به عقد عبارت از آن است که عقد بر غیر اون مدارهای اصلی خود معلق بشود، مثل این که چیزی رو بخرد یا بفروشد، ان قدم المسافر یا ان نزل المطر، که این تعلیق است بر یک امر اجنبی. این گونه از تعلیق ها مجمع علی البطلان است. اما اون تعلیقی که محور اصلی خود شیء است، در حقیقت چیزی را که معلق است واقعا شما به لفظ آوردی، مثل اینکه بایع در هنگام فروش بگوید اگر این کالا مال من هست به شما فروختم. این تعلیق ضار به انشاء نیست. در هنگام اجاره عین موجر بگوید اگر این خانه ملک من است یا منفعتش مال من است من اجاره دادم. این تعلیق که ضرر ندارد، این تعلیق زائد بر مدار عقد نیست، چون عقد لبن معلق بر همین است. چون تعلیقش بر اساس خود عقد است، یعنی اون چه که واقعا معلق است به لفظ آمد، پس این گونه از تعلیق ها ضرر ندارد. بله؟ بسیار خوب. اگر چنون چه تعلیق ضرر نداشت، ببینیم چه محذوری مایه بطلان اوست. این معلقا در همه موارد همون طور است. در اونجایی که می فروشد اگه بعد فضولی در بیاد یا خود بایع غافلانه چیزی را فروخت، این در حقیقت معلق است، پس این تعلیق ضرر ندارد. میمونه مسئله قرار. قرار هم عمل به مقام تسلیم برمیگردد. در محور عقد فعلا چه محظوری است؟ مقام تسلیم امر دیگر است. اگر توانستم تسلیم بکند که اجرت دریافت میکند، اگر نتوانست تسلیم بکند که مستأجر خیار دارد. نصاب صحت آسیب میبیند یا در مقام تسلیم محظوری دارد؟ اگر در نصاب صحت محظوری نیست، پس عقد یقع او صحیحن و در هنگام تسلیم اگر محظوری داشت مستأجر خیار دارد، چون اصولا خیار از احکام عقد صحیح است. عقد باطل که خیار ندارد، او خودش منفسق است. پس تعلیق ضرری ندارد. میموند مسئله قرار. قرار هم ضرری ندارد، چون این معلقاً اجیر شده است و اجاره داده است. طرفین می دانند که اگر تسلیم کرده است در مقابلش اجرت باید بپردازد یا اجرت بگیرد، و اگر تسلیم نکرد محضور ندارد. خطر یعنی قرار، یعنی اقدام خطری. پس اگر چنونچه مطلقاً انشا کرد، این باطل است، چون نمی داند چیزی را که مقدور اونیست نمیتواند تسلیم تملیک بکند. ولی اگر معلقا این عقد را، عقد اجاره را انشا کرد، چه مقدورش باشد صحیح است، چه مقدورش نباشد محظوری ندارد، چون در مقام عمل سعیش خاسر خواهد بود. نظیر کسی که به فرمایش ایشون، نظیر کسی که به قصد شکار رنجی را تحمل کرده است، بعد صفر الید برگشت، رنجش به ثمر نرسید. اینجا هم عقد اجارش به ثمر نرسید، قراری در کار نیست. این خلاصه فرمایش ایشون رضوان الله. این بیان ناتمام است، برای اینکه اگر چنون که این تعلیق در هر عقدی هست، پس اگر اطلاق در عقد تصویر شد، لفظاً مطلق است و لباً معلق، صورتاً مطلق است و سیرتاً معلق. پس اون قسم اولی که ایشون فرمودن اگر بالقول المطلق عقد بست باطل است، این چنین نیست. لفظاً مطلق است ولی لباً معلق است. و اگر چرونچه این چنین گمان کردن که اطلاق در مقابل تعلیق است، یعنی شخص میگوید چه من قادر باشم چه قادر نباشم، خودم را اجیر کردم، این جدش متمشی نمیشه. قبل از این که ما به اون مرحله مقدور و تسلیم بودن برسیم، فساد را از درون او یافتیم. اگر کسی بگوید من این عمل را در اون ظرف برای شما، خودم را اجیر کردم که این عمل را در اون مدت برای شما انجام بدم، تملیک کردم، چه بتوانم چه نتوانم، این جدش متمشی نیست. وقتی جد متمشی نبود، نصاب انشا تام نیست، عقد لا یقع او صحیحا، تا ما برسیم به این که شرط عوضه این مقدور و تسلیم بودن است. بنابراین اگر این اطلاق در مقابل تعلیق باشد، قبل از این که ما به فقدان شرط برسیم، خود این اطلاق نشانه بطلان عقد است. اگر این اطلاق لبن تعلیق است، تفصیلشون تام نیست، علی حال صدر و ساقه فرمایششون مردود خواهد بود. برای این که اگر این اطلاق در مقابل اون تعلیق است، یه همچه اطلاقی مانع این صحت عقد است، اگر این اطلاق در مقابل تعلیق است. و اگر این صورتاً اطلاق است سیرتاً تعلیق، فرق بین صورتین نیست، که صورت اولا را ایشون تصحیح کردن، صورت ثانیه را ابطال کردن دیگه. صورت اولا را ابطال کردن، صورت ثانیه تصحیح کردن دیگه. اطلاق به اون معنا متمشی نیست از یک کسی که غافل نباشد. و اگر غافلن عقدی را ایجاد کرد، لبن تعلیق است. چون هر کسی هر چیزی را میفروشد شرط اساسیش این است که مالک او باشد. به فرمایش ایشون این تعلیقی که در متن عقد است اون را تصریح کرده، هیچ چیز زائدی نیست، نظیر این قدم الحاج یا این نظر المظهر نیست. اون تعلیق واقعی را به لفظ آورده است. این بیان تام نیست. اگر ایشون همون روش مرحوم استادشون محمد حسین رضوان الله علیه را طی می‌کردن که در اواخر بحث پارسال اشاره شد، اون یه راه خوبی است که مرحوم استادشون محمد حسین طی کردن که قبل از تعطیلی فرمایش ایشون مطرح شد. فرمایش محمد حسین رضوان الله علیه این بود که چه به نحو ظرفیت چه به نحو تطبیق، اگر وحدت مطلوب است یک حکم دارد، تعدد مطلوب است حکم دیگر دارد. اگر وحدت مطلوب بود و مقدور نبود این رأساً باطل است، چه به نحو ظرفیت چه به نحو تطبیق. اگر تعدد مطلوب بود به نحو شرط بود، اون چه که محور اصلی عقد است که محظوری ندارد، اون چه که محظوری دارد خارج از مدار اصلی عقد است، محصورش فقط خیار است، خیار تخلف شرط، هر جز مایه بطلان عقد نیست. اگر انجام داد اون خیار ندارد و اگر انجام نداد خیار دارد. اما قراری که مرحوم اشام حسین فرمودن و ایشون فرمودن قراری نیست، قرار از چه راه پیدا میکنه؟ قبل از پایان بحث باید به این نکته اشاره کرد که گاهی چند دلیل برای بطلان این معامله ذکر میکنن که نوع این ادله جنبه تأییدی دارد، نظیر اجماع و امثال ذلک در این گونه موارد. در معاملاتی که نوع روایات امضای بنای عقلاست، تأسیسی در اون نیست و عقلا هم یه بیان بازی در این زمینه دارن که کجا را صحیح میدونن کجا را صحیح نمیدونن، و فقها هم بر اساس مشی همین روش عقلایی فتوا و بطلان دادن در مواردی، این در حقیقت رفتن به همون سیره عقلاست، نه اجماع تعبدی محض نظیر رمی جبره، اینجور نیست. پس اجماعی در مسئله باشد که سند بطلان باشد نیست. عمده همه این بیان عقلاست و روش عقلا این است. روایاتی هم که درباره نهی از قرار از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسیده است، قسمت مهمش درباره همون بیع است که نهی النبی عن بیع القرار، به عنوان مطلق که نهی النبی عن القرار یه مرسله بود که سند نداشت. اگر اون مرسل نبود و مسند بود مقام را یعنی باب اجاره هم شامل میشد، ولی اصلا یه همچی چیزی سند نداره. میمونه درباره بیع و عقلا اختصاصی به باب بی نداره، یعنی وقتی قرار باشد اقدام نمی کنن و چیزی را که عقلا باطل بدانن شارع هم تعبدن او را صحیح نمی دونه، بلکه همون روش را ابطال ادامه میده. در مواردی که طرفین ندانن بر چی اقدام می کنن، یعنی اقدام خطری باشد، این میشه قرار، این رو عقلا امضا نمی کنه. وقت اون نهی النبی عن بیع القرار دو چهره پیدا میکند، یکی اون جایی که خود مدار عقد قراری باشد به فرمایش مرحوم شمسه، اونجا را هم روایت میگیرد بنابر اینکه اختصاصی به بیع نداشته باشد، هم بنای عقلا بر بطلان است. اما اون جایی که محور اصلی عقد برای طرفین معلوم است، یک شرطی را زائد بر مدار اصلی طرح کردن، اون شرط قراری است، این طبق فرمایش بر معاش محمد حسین باید دید که آیا اگر شرط قراری بود قرار شرط سرایت میکند به اصل عقد یا نه. اگر قرار شرط سرایت کرد به اصل عقد، اصل عقد میشود قراری، اقدام خطری است، یعنی نمیدانن بر چی اقدام میکنن. و اگر چنونچه سرایت نکرد اقدام معاملی اقدام قراری نخواهد بود. این فرمایش ایشون در خصوص مقام احتمال سرایت هست، برای اینکه این شرط شرط زائد نیست که اصل عوضین مفروغ عنه باشد، یه مطلب زائدی مشکوک باشد، نظیر این نظر المسر یا این قدمت مسافر، بلکه اصل عوض مشکوک است، یعنی تملیک کرده اجرت را در مقابل عملی که نمیداند تحویل میگیرد یا نه. این گونه از امور چون به خود عوضین برمیگردن احیانا قراری است. پس این که این بزرگوار رضوان الله علیه فرمودند نه تعلیق مانعی دارد نه از جنبه قراریت آسیبی میرسد، هم از جهت تعلیق مشکلی دارد، برای اینکه این تعلیق با اون اطلاق هیچ فرق نمی کند، هم از جهت قراریت اون راهی که استادشون طی کردن یه راهی است که به تحقیق نزدیک تر است. الحمدلله.